أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته بحثمون پیرامون منابع کشف قواعد حقوقی بود که از این عنوان منابع کشف قواعد حقوقی تعبیر معرفت شناسی حقوق رو هم کردیم. معرفت شناسی حقوق گفتیم اگر اراده تکوینی خدا منشأ اراده تشریعی او بشود که مجموع این اراده تکوینی و تشریعی رو ازش تعبیر کردیم به منشأ مشروعیت حقوق یا بحث چی؟ مبنای حقوق یا بحث هستی شناسی حقوق. اگر ما منشأ مشروعیت حقوق را اراده تشریعی و اراده تکوینی خدا بدانیم، این سوال پیش میاد که با چه منابعی میتوان اراده تشریعی خدا را کشف کرد؟ که گفتیم سه منبع، منبع اصلی هم که عبارتن از قرآن و سنت و عقل، اما عقل منبعی، عقل مستقل، نه عقل ابزاری که جزء منابع فرعی است. سنت هم عبارت است از قول و فعل و تقریر معصوم. پس این سه تا منابع اصلی هست، اما چون فعلا ما در خدمت معصوم نیستیم تا مستقیم قول و فعل و تقریرش را و امضایش را مشاهده کنیم، باید از منابع فرعی استفاده کنیم تا کاشف از قول معصوم باشه. اون منابع فرعی چی هست که کاشف از قول معصوم هست؟ یکی مثلا اجماع علماست، یکی دیگه سیره علما و فقهاست. حالا از کنم سیره از میخوام متشرعینه، متشرعین به ما هم متشرعی سیره عملیشون کاشف از قول معصوم هست. اگر شما از طریق منابع تاریخی براتون معرض شد که سیره متشرعین زمان پیغمبر این عمل بوده، خب میتونید کشف کنید که قول یا مثلا دستور پیغمبر هم همین بوده. این بحثی که الان گاهی خود تمسک بهش میکنن که این که پیغمبر مثلا ما از کجا بفهمیم پیغمبر چگونه وضو میگرفته، آیا وضو پیغمبر مثل وضو شیعیان هست یا اهل سنت؟ خب یکی از راه ها اینه، اگر این راه وجود داشته باشه، این است که ببینیم صحابه پیغمبر چطور وضو میگرفتن. از وضو سیره متشرعی اصحاب پیغمبر میتوان کشف کرد وضو پیغمبر را، اما سیره متشرعین و صحابین پیغمبر رو، نه اینکه مثلا 10 سال بعد یا 20 سال یا 30 سال بعد از وفات پیغمبر. خب یا یکی دیگر از منابعی که باز کاشف از قول معصوم هست، شهرت فقها هست. مثلا حالا شهرت فتوایی، شهرت روایی که در اصول به تفسیر اینا رو بحث میکنن، شهرت فتوایی و شهرت روایی رو، حالا اینا کاشف از قول معصوم هست یا نه، برای بعضی علما میان کاشف هست. یکی دیگر از باز منابع فرعی که کاشف از قول معصوم هست و کاشف از اون منبع اصلی که سنته، خدمت رو عرض کنم که عرف عام و سیره عقلاست. عرف عام و سیره عقلا، عقلا به ما هم عقلا اگر کاری به انجام دادن کشف میکنیم که رئیس العقلا که معصوم باشم همین رو تایید میکنه. البته اینو هر کدوم شرایطی داره، بحثایی داره، من فقط در حد معرفی دارم نام میبرم. یکی دیگر هم باز از منابع فرعی که کاشف از قول معصوم میتونه باشه، عقل ابزاری است، عقل غیر مستقل. خب اگر حالا دوستان اجازه بدن من یکی دیگه هم یادم رفت عرض بکنم از منابع خبره، اخباره. حالا اخبار یه وقت اخبار واحد هست، یه وقت متواتر. خبر مستفیزه هم میگن، خبر مستفیزه خبری است که یه نفر بیش از یه نفر نقل کرده ولی به حد تواتر نرسیده. تواتر اون مرحله است که تعداد راویانش اونقدر زیادن که احتمال تواتر بر کذب بسته است، محال هست و فرضش منتفی است. خب حالا که این انواع و اقسام منابع فرعی روشن شد، بریم سراغ یه قضیه درباره عقل بحث بکنیم، ببینیم عقل چه جایگاهی داره، چگونه چگونه عقل چه جایگاهی داره، چگونه منبعیت داره، چگونه ابزاریت داره، چگونه میتواند منبع مستقل باشد یا منبع ابزاری. اینو الان اجازه بدید وارد بحثش بشیم. از کنم خدمتون، عقل در لغت نقیض جهل به کار رفته. و به معنای اندیشیدن، نگهداری کردن هم استعمال شده. که میگن زانوی شتر رو اقال میکنن، یعنی شتر رو میبندن که فرار نکنه، در نره. یکی از وجوه تسمیه عقل که گفتن عقل رو عقل نامیدن به این خاطر است که عقل اقال نفس اماره است و نمیذاره هوای نفس هر جا دلش خواست بره. این خب معانی لغویش است. البته در لغت به معنای نیروی اندیشیدن هم به کار رفته، یعنی عقل گاهی خود در لغت به کار میره معنی نیروی اندیشیدن، نه خود معنی مصدری که اندیشیدن باشه. در قرآن و روایات هم عقل هم به معنای یک موجود مجرد، عرض کنم خدمتتون، فرشته به کار رفته. اصلا گاهی خود داریم در روایت که العقل نوری، العقل اول ما خلق الله العقل، مثلا منظورش روح القدس هست یا همون عقل اول به تعبیر فلاسفه است. به هر حال یک موجود مجردی است که صادر اول است و بله مثلا جنبه آفرینندگی هم درش هست. گاهی وقت در روایت عقل به معنای حجت باطنی به کار رفته که فرمودن ما دو حجت به شما دادیم، حجت ظاهری، حجت باطنی. حجت باطنی همون عقلی است که قدرت ادراکی رو داره، میتونه حق رو از باطل تشخیص بده، صحیح از سقیم رو تشخیص بده. برها در روایات این عقل تعریف شده، تمجید شده و ازش برها تأکید شده که ازش استفاده کنیم. این در قرآن و سنت. در علوم اسلامی مثل فلسفه و کلام و اینا عقل به کار رفته و به معانی مختلفی هم استعمال شده. مثلا گاهی قد عقل گفته شده به معنای نیرویی که کلیات رو درک میکنه. گاهی قد عقل گفته شده یعنی نیرویی که هست و نیست ها رو درک میکنه، که معمولا از اون عقل تعبیر میکنن به عقل چی؟ نظری. گاهی قد میگن عقل یعنی اونی که عرض کنم خدمتتون باید و نباید ها رو درک میکنه، حسن و قبح ها رو درک میکنه، که ازش تعبیر میکنم به عقل عملی. گاهی قد میگن عقل یعنی اون عامل محرکی که انسان رو به سمت خوبی میکشاند. یعنی عقل تنها ابزار ادراکی نیست، ابزار محرک هم هست. شبیه اون چیزی که ما تو روایات داریم که میگن العقل ما عبده به الرحمن و تو سبب الجنان. اینجا عقل محرکه، انسان رو میکشونه به سمت تعبد و پذیرش در واقع دستورات الهی. برحال پس در فلسفه باید عقل به معنی نظری و عملی به کار رفته، اصلا تقسیم کردن عقل به نظری و عملی. بعد خود عقل نظری رو هم تقسیم کردن به عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد، که مراتب عقلی که تو فلسفه خونده ای. گاهی خود در بعضی کتاب های عرض کنم خدمتون، سنتگرایانی که مثل رنه گنون، مثل سید حسین نصر، اینا عقل رو تقسیم کردن به عقل قدسی و عقل استدلالی، عقل ایمانی و عقل استدلالی. میگن عقل استدلالی همون عقلی است که مستقلا خودش استدلال میکنه، عقل قدسی عقلی است که آمیخته با نورانیت وحی هست، عقلی که آمیخته با ایمانه. به هر حال این تقسیم هم تقسیم بدی نیست، یعنی شما گاهی خود یک ادعایی مطرح میکنید که عقل مستقلتون این حرف رو زده و داوری رو انجام داده. طبعا یک غیر مسلمانی هم این داوری و استدلال شما رو میپذیره. اما یه وقت عقل ایمانی شما، عقل قدسی شما، عقلی که آمیخته با قرآن و سنت شده داوری میکنه. یادتون از بحث حکمت رو خدمتون عرض کردم، اشاره به این نکته داشتم که گاهی اوقات عقل درک میکنه ولی با بهره‌گیری از قرآن و سنت این درک رو انجام میده. در هر صورت در حال اینا مجموعه تقسیماتی است که برای عقل شده، ولی بد نیست این نکته رو توجه کنیم. اهل حکمت و فلسفه هم گفتن معنی این تقسیمات برای عقل این نیست که عقل انسان مثلا انسان داره 10 نوع عقل باشه، 10 تا عقل داشته باشه. نه خیلی، انسان ها یه عقل دارن اما یه عقل کارکرده های مختلف داره. گاهی خود هست و نیستا رو درک میکنه، اسمش رو میذاره عقل نظری. گاهی خود باید و نباید رو درک میکنه، بهش میگید عقل عملی. گاهی فقط استدلال مستقل داره، میگید عقل استدلالی. یه وقت نه، به انضمام قرآن و سنت داوری میکنه، میگید عقل ایمانی و عقل قدسی. پس یه عقل ما بیشتر نداریم و کارکرداش مختلفه. حالا اگر بخوایم دقیق ترم صحبت کنیم بر اساس حکمت متعالیه، میفرمود ملا سعدات که النفس فی وحدتها کل القوا. از ما یه نفس بیشتر نداریم، اما این نفس در یه مرتبه حسیات رو درک میکنه، اسمشو میذاره مثلا قوه حاسه، در یه مرتبه قوه واهمه، در یه مرتبه قوه عرض کنم خدمتتون عاقله، و در یه مرتبه میگید عقل نظری، در یه مرتبه میگید عقل عملی. و الان مدره که همه اینا یه چیزه به نام نفس، و نفس بسیط است، واحد است، و فی وحدتها کل القوا. در این حالی که واحد است کارکردهای مختلف داره، به لحاظ هر کارکردی اسمی روش میذاری. مثل اینکه فرض کنید شما ممکنه در کلاس درس تدریس بکنید، از اون حیث به شما بگن معلم، در این حال خطات خوبی هم باشید، خطاطی بکنید وقتی فرصت که داشته باشید، یا نقاشی بکنید بهتون بگن هنرمند، یا در این حال مثلا نماز جماعت یه جای مسجدی رو حسینی رو هم اقامه‌شو انجام بدید میگن امام جماعت، یا در این حال مثلا مدیر مدرسه هم باشید میگن آقا مدیر مدرسه. شما یه شخصید، یه شخص واحد هم هستی، اما حیثیت های مختلف داری، کارکرد های مختلف داری، به اعتبار هر کارکرد یه عنوان پیدا کردید. به خاطر پژوهش هایی که انجام میدید بهتون میگن محقق، به اعتبار تدریس بهتون میگن معلم، به اعتبار هنرمندی و خطاطی و نقاشیتون بهتون میگن هنرمند، به اعتبار مثلا مدیریتون بهتون میگن مدیر. توجه دارید؟ به اعتبار عرض کنم خدمتتون کارهای منزل هم بهتون میگن زنزلیل. به هر حال یا عرض کنم زنزلول. یه کسی میگم زنزلیلی خوبه، گفتم نه، ولی زنزلولی خوبه. زهزه دو معنا داره، زهزه را دو معنا بود، یه معناش یعنی زنزلیلی، یه معناش یعنی زنزلولی. زنزلی یعنی همش زن به زور بده و تو مثلا یه وقت میگن زن زلول. زلول یعنی نرم باش. نرمی مردم به این است که هرچه زن بهش میگه بگه چشم، بعد زور که اومد گفت انجام دادی یادم رفت. بذار این دو جای مرد باید کبود بشه، یکی چشمش یکی رانش، چشم یادم رفت. این مرد میشه مرد زن زلول، زن زلیل نیستم. همون تفاهم بله، معنی همون زن زلولیه. خلاصه پس بنابراین عنوان‌های و یک شخص عنوان‌های مختلف داره. درست شد؟ بله دیگه دست بدید. آخه توضیح نمیخواد، خودتون استاد فهمید. یه بنده خدایی میگم من به مقام کفش و کروات رسیدم، میخواست بگه مقام کشف و کرامات، میگفت مقام، گفت چطور؟ گفت آخه برای که من تیل عرض میکنم، اما تیل عرضم به این صورته که به هر حال یه تی به من میدن، تیا خانم تو آشپزونه تیل عرض میکنیم. خب طبیعتا این نوع تیل عرض ها مقام کشف و کرامات هم داره دیگه. بله علی حاله. ببین پس یه عقل و در واقع یه نفس بیشتر ما نداریم، کارکرده مختلف داره. این معنای اصطلاحی است که برای عقل هست. حالا بحث ما درباره این است که عقل با عنوان یک منبع یا ابزار چون دو کار کرده، پس ما باید عقل رو تقسیم کنیم و عقل ابزاری به عبارت دیگر بیاییم کارکرده های عقل را تقسیم کنیم به کارکرده های عقل منبعی یا همون عقل مستقل، و دوم چی؟ کارکرده های بگید دیگه، عقل ابزاری و عقل چی؟ غیر مستقل. این دو کارکرد رو در بحث های حقوقی به عنوان منبع توضیح بدیم. عقل منبعی منبع اصلیه، عقل ابزاری منبع چیه؟ فرعی است. حالا ما باید این دو تا منبع رو در بحث‌های فلسفه حقوق یا حکمت حقوق توضیح بدیم. البته این نکته رو باید توجه داشته باشید که هیچ فقیهی و هیچ حقوقدانی و هیچ به تعبیری فیلسوف حقوقی نداریم که کارکرد برای عقل قائل نباشه. حتی شما ببینید این اخباریون ما که به شدت منتقد عقلن، مثل محدث بهرانی، مثل محدث جزائری، مثل مرحوم استرآبادی، اینا برحال معتقدن که عقل هم یک کارکردهایی داره. حداقل شما وسیله عقل قرآن و سنت رو میفهمید، یعنی جنبه ابزاری برای عقل قائلن، اما با جنبه منبع مستقل و عقل مستقل نه، اینها مخالفت میکنن. لذا اگر میگن دیدگاه های مختلف در باب کارکردهای عقل سه تاست، بعضی دیدگاه افراطی دارن، بعضی تفریطی، بعضی اعتدالی، افراطی ها مخالف عقلن، مثل اخباریون شیعه، مثل اهل حدیث و ظاهرگرایان اهل سنت، یا عقلگرایان افراطی مثل معتزله که خیلی جایگاه وسیع برای عقل قائلن که حتی کارکرده ظنی عقل رو هم میپذیرن علاوه بر کارکرده قطعی، چون به هر حال عقل گاهی خود نتیجه قطعی به شما میده، گاهی خود نتیجه ظنی. معتزله حتی نتایج ظنی عقل هم معتبر میدونستن، افراط میکردن. یا مثلا گروه سوم که کار کرده مطلب اعتدالی رو داشتن، یعنی میگفتن ما معتقدیم عقل منبعی داریم، عقل ابزاری هم داریم، اما تا اونجایی که نتیجه قطعی و یقینی و اطمینان آور به ما میده داوری عقل رو میپذیریم، عقول ظنی رو قبول نداریم، برای اینکه ظن حجت نیست الا ما خرج به دلیل. اصل بر این است که ما با تابع یقین و اطمینان باشیم. اگر شما یک نتیجه ظنی از عقل داشتید، اصل اینه که اعتبار ندارد، مگر اینکه شارع مقدس فرموده که به این ظن عمل بکنید و این ظن و گمان مثلا بهش عمل بکنید اشکالی نداره. پس ظنون لا یعتبر الا ما خرج به دلیل، دلیل قطعی هم باید باشه، ولی دلیل زنی که نمیتونه دلیل زنی رو حجت بکنه، چون اصل اینه که دلیل زنی حجت نیست، منبع زنی حجت نیست، مگر اینکه منبع زنی دلیل داشته باشه بر حجیتش. و علت این که علمای شیعه قیاس تمثیلی را حجت نمیدانن و میگن این کارکردهای عقل لا یصاب بالعقول که در روایات هم داریم، چون اینا ظنی هن، استحسان رو میگن حجت نیست، مساله مرسله رو میگن حجت نیست. چرا؟ چون اینا نتیجه ظنی دارن، نتیجه قطعی ندارن. بله اگه یک کسی قیاس یقینی براش پیدا شد قطعا حجته. پس بنابراین چه شما دیدگاه افراطی رو بپذیرید یا تفریطی یا اعتدالی رو، در هر سه صورت این سه دیدگاه بینشون کسانی نیستن که بگن آقا عقل اصلا اعتبار نداره، در شدت و ضعف عقل، در گستره کار کرده عقل، اینا از هم جدا میشن. بنابراین این نکته رو مد نظر داشته باشید تا برسیم الان من به کارکرده های عقل اشاره داشته باشم خدمتتون. عرض کنم خدمتتون، اول اجازه بدید من کارکرده های عقل منبعی و عقل مستقل رو بگم، بعد بریم سراغ کارکرده های عقل ابزاری. بله، حالا این سوال شما الان با این توضیح کارکرده عقل منبعی جواب میدم. ببین کارکرده عقل منبعی، بعضی از کارکرده عقل منبعی مربوط به عقل نظری نیست و برخیش مربوط به عقل عملی. مثلا شما با عقل مستقل و عقل منبعی که مثل چاه سرچشمه و منشأ تولید معرفته، چطور چاه خودش منشأ تولید آبه، عقل منبعی هم سرچشمه و منشأ تولید معرفته خودش، بدون که از منابع دیگه استفاده کنه. وقتی میگن عقل منبعی یعنی خودش مستقلا تولید معرفت داره، برخلاف عقل ابزاری که با کمک منابع دیگه تولید معرفت میکنه. خب یه وقت عقل مستقل شما اثبات میکنه هست و نیست ها را، یه وقت عقل منبعی اثبات میکنه باید و نباید ها را. مثلا در حوزه هست و نیست ها، عقل منبعی اثبات میکند وجود خدا را. شما برای اثبات وجود خدا چیکار میکنید؟ برهان وجوب و امکان رو مطرح میکنید، یا برهان صدیقین رو، برهان جان شناختی کاسمولوژی کال آرگومنت، یا برهان نظم رو. در حال دارید برهان عقلی بدون این که آیه بگید یا روایتی بگید، صغرا کبرا عقلی میشینید خدا رو اثبات میکنید. این کار عقل منبعی است. این یک مثال. مثال دوم، با همین عقل منبعی و عقل مستقل اثبات میکنید ضرورت بعثت انبیا را، و این که میگید عقل ما برای هدایت و سعادت ما کافی نیست و محتاج وحی و منابع آسمانی هستیم. اینا هم باز عقل منبعی و عقل مستقل اثبات میکنه. بعد که ثابت شد نیاز به وحی داریم، خب این همه پیامبرانی که ادعای نبوت کردن، من از کجا بدانم نبوت خاصه الف است یا به؟ اثبات ضرورت بعثت انبیا نبوت عامه رو ثابت میکنه، اما برای اثبات نبوت خاصه باز محتاج عقل مستقلید. مثلا عقل مستقل شما میاد اثبات میکند اعجاز قرآن رو، حالا اعجاز ادبی قرآن رو، اعجاز منطقی قرآن رو، اعجاز ریاضی قرآن رو، اعجاز ساختاری قرآن رو، اعجاز مثلا علم به غیب قرآن رو. این که قرآن رو اگر جن و انس با هم جمع بشن نمیدونن مثلش بیارن. این که سراسر قرآن رو بگردید یه تفاوت و تناقض توش نمیبینید، اما وقتی سراغ تورات میرید میبینید تناقض داره. جناب یعقوب با خدا کشتی گرفت، یعقوب هم غالب شد بر خدا، یعنی مخلوق خدا غالب بر خالق و خود خداشون. خب این تناقض پارادوکسه. در این اناجیل اربعه هم تناقض میبینید، در تمام کتب آسمانی که الان ادعای آسمانی بودنش از تناقض هست، ولی در قرآن نمیبینید. پس اعجاز قرآن رو به عبارت دیگر حجیت قرآن رو عقل اثبات میکنه. عقل ثابت میکنه که قرآن کلام خداست. پس به این معنا عقل مقدمه یا قرآن؟ عقل مقدمه. بذارید در خداوند سبحان در سوره نساء میفرماید در آیه 165 164 میفرماید و رسولن، خطاب پیغمبر است، قد قصصناهم علیک من قبل و رسولن لم نقصصهم علیک. ما همه قصه انبیا رو که براتون نگفتیم، بعضی قصص رو گفتیم بعضی نگفتیم. 124,000 پیغمبر، 23,000 پیغمبر بیشتر نامشون در قرآن نیومده. بعد میگن کلم الله موسی تکلیما. حالا شاهد من آیه 165 میفرماید رسولن مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل. ما پیامبرانی فرستادیم که مبشرن منذرن. چرا پیامبران مبشر و منذر فرستادیم؟ برای اینکه به نفع مردم علیه خدا حجتی بعد از ارسال پیامبران دیگه نباشه. یعنی اگر ما پیامبران رو نمی فرستادیم، مبشر و منذر ارسال نمی کردیم، مردم حجتی به نفع خودشون و علیه خدا روز قیامت داشتند. این حجت و احتجاج مردم به وسیله چه بود؟ بسی عقل بود. چه فرض اینه که پیامبر نیومده تا اینا تفسیر و انذار بکنه؟ یعنی با حجت عقل علیه خدا احتجاج میکردن. این آیه نشون میده که عقل مستقل حجته، عقل منهای قرآن و سنت حجته. لذا اگر خدا قرآن و سنت رو نمی فرستاد، با عقل مستقل احتجاج میکردن، احتجاجشون هم تمام بود. برای این که اینا این احتجاج تمام رو، برای این که مردم احتجاج تمام رو روز قیامت نداشته باشن، خداوند مد پیشگیری کرد و انبیا رو فرستاد. پس بنابراین عقل مستقل منبعیست حتی برای حجیت قرآن و سنت، حتی برای حجیت متون دینی، برای تشخیص نبی از متنبی ما از عقل مستقل استفاده میکنیم. این همه عقل نظریست. اما همین عقل منبعی و عقل مستقل باید و نبایدهایی رو هم برای ما به ارمغان میاره. سرچشمه تولیدات عقل عملی هم هست. مثل چی؟ یه مثالشو دیگه شما راحت میتونید جواب بدید. مثل؟ نه مثل بحث قبلی داشتیم، مثل حسن قوه ذاتی و عقلی دیگه. یعنی عقل مستقل ما میفهمد که العدل حسن از ظلم قبی. اگر شعار مقدسم نمیفهمد اعدل هو اقرب للتقوا، باز عقل میفهمید. در واقع آیه اعدل هو اقرب للتقوا ارشاد به اعدلو هست. یا همین اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اینم حکم ارشاد و حکم عقله. در واقع عقل وقتی پیغمبر رو حجیتش رو پذیرفت، عقل میگه باید خدا رو اطاعت کنی، پیغمبر رو اطاعت کنی. آیه قرآن اگر میگه اطیع الله و اطیع الرسول، ارشاد به اون حکم عقل است. پس عقل مستقلا کشف میکند اراده تشریعی را که از اراده تکوینی گرفته شده، که عقل مستقلا میفهمه حسن و ذاتی را. العدل حسن ظلم و قبی، بعضی مصادیق عدالت و ظلم هم میفهمه، بعضی مصادیق دیگه رو که نمیفهمه شرع براش بیان میکنه. اونجا احسنتم، عقل در فهم اون شرعیات دیگه میشه عقل ابزاری باریکلا، که بعد حالا مصادیقش رو عرض میکنم. پس یکی از نمونه های کار کرده عقل مستقل در دایره عقل عملی حسن خوب ذاتی و عقلی است. یه نمونه دیگر رو اصولین ازش تعبیر میکنن به مستقلات عقلیه. مستقلات عقلیه اونیست که ملازمه بین صغرا و کبرا باشد، که هر دو صغرا و کبرا از عقل به دست آمده باشه، نه از قرآن و سنت. مثلا میگید که عدل خوب است عقلا، این صغرا. هر چیزی که خوب است عقلا خوب است شرعا، یعنی کل ما حکم به العقل حکم به شرع. اینا هم عقل میگه. از این دو مقدمه عقلی نتیجه میگیرید که عدل حسن است شرعاً. صغرا این شد که عدل حسن است عقلاً. این صغرا، این عقلیه. کبرا میگه چی؟ کبرا میگه هر چیزی را که عقل حسن میداند شعر هم حسن میداند، یعنی همون کلما حکم بهش عقل حکم بهش هم، این هم عقل میگه. نتیجه این صغرا کبرا این است که عدل حسن است شرعا، اینو میگن مستقلات عقلی. به عبارت دیگر، همونطوری که ما در عقل نظری بدیهیاتی داریم که با بدیهیات میتونید استنتاج کنید قضایای نظری را، که از اون بدیهیات تعبیر میکنن به اولیات، فطریات، وجدانیات، مثل اصل استعاله ارتفاع نقیزه، اصل استعاله ارتفاع نقیزه، همونطور که ما در عقل نظری بدیهیاتی داریم که با کمک بدیهیات استنتاج میکنیم قضای نظری رو، در عقل عملی هم یه بدیهیاتی داریم که با اون بدیهیات میتونیم استنتاج کنیم قضای بعدی را، که بدیهیات عقل عملی حسن عدالت و قبح ظلمه. یعنی با حسن عدالت و قبح ظلم شما میتونید استنتاج کنید به نتیجه بعدی هم برسید، مثلا به این نتیجه برسید که عدالت حسن است شرعا. اینی که بدیهی بود این بود که عدالت حسن است عقلا، ولی چطور رسیدید به این که عدالت حسن است شرعا؟ با همین مستقلات عقلی. خب تا اینجا ما کارکردهای عقل منبعی و عقل مستقل رو توضیح دادیم، حالا بریم سراغ عقل، عرض کنم خدمتتون، ابزاری و عقل غیر مستقل، عقلی که میخواد با کمک کتاب و سنت استنتاج پیدا بکنه. از میخوام یه نمونه دیگه هم بذارید برای عقل مستقل بگم در حوزه عقل عملی، اینم بد نیست. مثلا ما یک بایدی داریم به نام حق و طاعت، همین اطیع الله که خدمتون عرض کردم، وجوب اطاعت از خداوند متعال، این کار عقل عملی، عقل عملی مستقله. یعنی اگر خدای سبحان اطیع الله و اطیع رسول را هم نمی گفت، وجوب اطاعت که اصولی ازش تعبیر می کنم به حق و طاعت، این حق و طاعت داوری عقل مستقل عملی است. یا مثلا یه قاعده عقلی باز داریم به نام قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان، این داوری عقل عملی مستقله. یعنی ما اینو از آیه یا روایتی هم نمیگیریم، مستقلا عقل میفهمه که اگر شارع مقدس بیان قبل از اینکه حقیقتی رو برای ما بیان بکنه ما رو گرفتار عقاب بکنه، این قبیحه، زشته. پس قبح عقاب بلا بیان هم باز نمونه دیگه از عقل مستقل و عقل منبعی است. خب از این ضرورت عقل منبعی هم استفاده شد که به هر حال عقل منبعی تقدم داره بر قرآن و سنت، چه حجیت قرآن و سنت رو همین عقل منبعی به عهده داره که اشاره شد. حالا بریم سراغ عقل ابزاری. بله در کار نبود، برای خدا جان قرآن و سنت رو فرستاده برای عقلا، لذا هیچ موقع خداوند سبحان بر اساس آیات قرآن و روایات حیوانات و مجازات نمی کنه، چون حیوانات عقل نداشتن تا این حقایق رو بفهمن، ولی جن و انس چرا؟ چون هر دو دارای قوه مدرکه و عاقل هستن، ولی توانایی ادراک جنیان کمتر از انس هست، قدرت ادراکی انس بیشتر از جنه. علت این که انبیا همیشه از انس بودن نه از جن، سرش اینه که چون انس قدرت ادراکی، یعنی میتونه پیغمبر به قول فلاسفه به مرحله عقل مستفاد برسد تا ارتباط پیدا کنه با عقل فعال که جبرئیل باشه و حقایق وحیانی رو دریافت بکنه، اما در دایره عقل بالملکه، عقل حیولانی، عقل بالملکه و مقدار عقل بالفعل که خلاصه حجت برشون تمام بشه، جنیان دارن. جنیان قدرت بدنیشون بیشتر از انسانه، اما قدرت عقلانیشون کمتره، ولی اون مقدار از عقل عقلو دارن که حجت برشون تمام بشه. نه حالا ممکنه حشقی داشته باشن برای اینکه خدمه و حشمه بهشتیان بشن، توجه دارید، ولی حشر به این معنا که مثلا ثواب و عقاب و اخری و اینا داشته باشن نه. خب بله از الوحوش و حشرت دلالت داره به اینکه بعضی حیوانات حشر میشن. بله دیگه این بحث تو بحث پرایزم دینی سعادت و نجات مطرح هست که افرادی که جاهل قاصرن نه مقصر، در حال به همون اندازه که جاهل قاصرن یک منبع مستقل داوری به نام عقل که حجت باطنیست دارن، به همون حجت باطنی عمل کنن، به همون اندازه سعادتمندن و نسبت به اون بیاناتی که بهشون رسیده اینا عقابی ندارن، چون مشمول خوب عقاب بلا بیان در واقع مستضعفین فی الارض مرجون لامر الله هستن. حالا البته یک نظرم هست که شاید این مستضعفین فکری که جاهل خاسرن در عالم برزخ هم مورد آزمون قرار بگیرن، اونجا در واقع جهلشون تبدیل به علم بشه، ببینن چه انتخابی دارن. حالا این یه نظره، ممکنه این نظر رو بعضی نپذیرن. بله با عقل منبعی تنها نه، برای اینکه گفتیم یکی از کارکردهای عقل منبعی نظری ضرورت به بعثت انبیاست، چون سعادت و کمال نهایی رو عقل تنها خود عقل میگه، خود عقل میگه من نمیتونم تمام سعادت و کمال نهاییتون رو تعمیم کنم، پس محتاج وحی. اصلا برهان ضرورت به بعثت انبیا همینه، حد وسطش اینه که عقل نارساست در سعادت نهایی، اما برحال در اون دامنه ای از ادراکات میتونه شما رو به حقایق برسونه. مثل اینه که فرض کنید شما یه مرکبی دارید، میخواید با این مرکب از مشهد برید مثلا کردستان، این مرکب شما رو بله تا مثلا فرض کنید تهران میرسونه، بعد دیگه باید بفکر یه وسیله دیگه ای باشید، ولی برحال این مقدار از مسافت رو برای شما طی میکنه. عقل یک مرکب راهواری است که میتونه انسان رو تا یک مقصدی برسونه و بعضی حقایق رو براش روشن کنه، اما کمال نهایی نه، لذا ضرورت به بعثت انبیا ثابت میشه. خب حالا سراغ عقل ابزاری بریم، عقلی که جنبه از کان خدمتتون غیر استقلالی داره، یعنی عقل ابزاری است برای اینکه حقایقی را و معارفی را از قرآن و سنت تولید کنه بفهمه. نمونه اول از کارکرده یا کارکرد اول از عقل ابزاری شناخت و فهمیدن و تفسیر ادله قرآنی و روایی است. مثلا قرآن میگه اقم الصلاة لدلوک الشمس، از این آیه چی میفهمید؟ وجوب نماز را. کی وجوب نماز را میفهمه؟ عقل. عقل ابزاری میفهمه دیگه. پس عقل ابزار فهمیدن وجوب نمازه. احکام رو شما از طریق یعنی جامعیت حکم را میتونید از توسط عقل میفهمید. این یه کار کرد. کارکرد دوم، اون کارکرد اول جامعیت دلیل را عقل میفهمید، کارکرد دوم جامعیت ادله را عقل میفهمه. یه وقت شما میگه چند تا دلیل اومده، یه دلیل میگه اکرم العلماء، یه دلیل میگه لا تکرم الفساق من العلماء. شما از این دو چی میفهمید؟ اینو میفهمید که علمای فاسق رو اکرام نکنید، فقط علمای عادل رو اکرام کنید. جمع این دو تا دلیل رو کی انجام میده؟ عقل، عقل ابزاری. پس عقل ابزاری یک کارکردش تفسیر جامع یک دلیل است، یک کارکردش تفسیر جامع ادله است. حالا یه وقت دلیلی دو تا دلیل عام و خاصن، عقل میگه خاص مخصص عامه، یه وقت مطلق و مقیدن، عقل میگه مقید مقید مطلق است. یک مجمل و مبینه، میگه مبین مبینه مجمل است. اینو عقل میفهمه. اینم کارکرد دوم. کارکرد سوم، حل تعارض ادله. حل تعارض ادله. حالا شما دو تا دلیل از معصوم دستتون داشته که من تعارض داشتن، یکی میگه الف به هست، یکی میگه الف به نیست. اینجا عقل ادواری بهتون کمک میکنه که ببینید قواعد تعادل و تراجی رو جاری کنید. عقل میاد به شما میگه که کدام دلیل مرجح و مرجح دیگریست. مثلا در یه روایت راویانش وثاقت بیشتری دارن و مقدمه. اگر یه روایت دلالتش صریح‌تره مقدمه. اگر یه روایت مثلا شهرت فتوایی برش هست مرجحه. اگر یه روایت سیره عقلا همراهش میکنه مرجحه. بله؟ اگر تونستید این دوتا تعارض رو جمع رو جمع میکنید، حالا تو بحث الجمع مهما امکن اولا من الطرح که تو بحث عرف اشاره میکنه که از جمع عرفی مثلا استفاده میکنه، اینم کار عقل. کار دیگری که باز عقل ابزاری انجام میده، از کنم خدمتتون، تشخیص حجیت روایت و سنت. مثلا شما روایتی که رسید سندش رو بررسی میکنید. اگر فهمیدید با عقلتون که این راوی دروغوست، این راوی ضابط نیست، این راوی عادل نیست، موثق نیست، خب بهش اعتماد نمی کنید. بررسی سند کار عقل ابزاری است. و از همه مهمتر یکی از کارهایی که عقل ابزاری انجام میدهد کار مفهومگیری است. عقل کار مفهومگیری انجام میده. مثلا حالا بعضی میدونید هر آیه و روایتی که از معصوم نقل شده یه دلالت مطابقی داره که بهش میگن منطوق، و دلالت های التزامی داره که بهشون میگن چی؟ مفهوم. مفهوم یه وقت مفهوم موافقه، یه وقت مفهوم مخالفه. یعنی اگر مفهوم دلالت التزامی ایجاباً یا سلباً مثل منطوق بود بهش میگن مفهوم موافق، اما اگر ایجاب و سلبشون با هم مخالف بودن بهش میگن مفهوم مخالف. مثلا قرآن گفته ولا تقل لهما اف، پدر مادراتون اف نگید. منطقش اینه که تشر نزنید و اف به اونا نگید، یعنی اظهار انزجار نداشته باشید. منطق نگفته کتکشون نزنید، از منزل بیرونشون نکنید. بخواه یک کسی میگه قرآن گفته اف نگید و اینا گفته که بابا رو ننه رو کتک نزنید، از خونه بیرون نکنید. بزنید بزنید، قرآن که نگفته. بله نگفته منطقا، اما مفهوما گفته. یعنی به طریق اولا، به قول کسی گفت اولاتر به طریق اولویت، وقتی میگه اف نگید خب بر کتکم نزنید. ببینید کتک نزنید، از خود نرانید، این مفهوم لا تقل لهما افه، مفهوم موافق هم هست. چون منطقش گفت اف نکنید، مفهومش هم میگه چی؟ کتک نزنید. هر دو سلب. اگه هر دو ایجاب هم بود باز مفهوم موافق بود، اما اگر نه یکی ایجاب یکی سلب بود میشد مفهوم مخالف. پس بنابراین این مفهوم گیری ها کار باز عقل ابزاری است که انجام در واقع عقل انجام میده و بسیار نقش مؤثر و حیاتی هم داره اینجا عقل. یه کارکرد دیگه هم عقل ابزاری داره، اینم بگم که اصولین ازش تعبیر میکنن به غیر مستقلات عقلی. بله دلالت التزامی که التزام بیان باشد حجته. یه وقتی دلالت التزامی است که عقلا نمیفهمن این دلالت التزامی، این اعتبار نداره، دلالت التزام بیانی که عقلا میفهمن حجته. خب حالا عرض کنم خدمتتون به نمونه دیگری از کارکرد عقل غیر استقلالی و عقل عالی و ابزاری. یه کار کردش اونجاییست که ملازمه غیر مستقل باشه، غیر مستقلات عقلی باشه. مستقلات عقلی چی بود؟ اونجا بود که صغرا و کبرا هر دو عقلی بودن. اگر شما یک قیاسی درست کردید که صغرا عقلی بود، باز بخواهم صغرا شرعی بود و کبرا عقلی بود، اینو میگن غیر مستقل عقلی، چون به هر حال صغرا شرعیه. مثلا شرع قرآن فرموده است که، یا سنت فرموده، نماز واجب است شرعاً. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل. نماز واجب است چی؟ شرعاً. این صغرا شرعیه یا عقلی؟ شرعیه. کبرای عقلی اینجا به صغرا زمیمه میشه و اون این است که هر چیزی که شرعاً واجب است مقدماتش هم شرعاً واجبه. کی تلازم رو میگه؟ عقل. عقل میگه هر چیزی که واجب شد شرعاً مقدماتش هم نزد شارع قطعاً واجبه. این عقل میگه نتیجه این خواهد شد که مقدمات نماز واجب است شرعاً. به این میگن غیر مستقلات عقلی، عقل ابزاری با کمک عقم السلات این حرف زد و با کمک کبرایی که در اختیارش بود. بله نماز واجب، بله نماز یومیه، بله. خب عرض کنم خدمتتون این کارکردهای عقل مستقل و عقل ابزاری روشن شد. ببینید چقدر عقل جایگاه وسیعی داره در بحث‌های فقهی. البته باید توجه داشته باشیم گرفتار آسیب‌های عقل نشیم، یعنی یه پاتولوژی عقل شناسی هم باید داشته باشیم. اگر یه وقت عقل شما داوری ظنی داره نپذیرید. مثلا قیاس، ما چرا قیاس رو اینجا نام نبردیم؟ قیاس یه قیاسی دارید، تمثیل منصوص العله نیست یا مستنبط العله به استنباط یقینی نیست، اینجا ظنی و شعر مقدس هم این ظن رو معتبر نکرده. لذا تمثیل یا قیاس فقیه ابو حنیفه رو شیعه حجت نمی داند، بعضی فرقای اهل سنت هم حجت نمی داند. یا مثلا مصالح مرسله. مصالح مرسله چیه؟ بعضی از اهل سنت مثل مالکی ها میگن یه مصالحی داریم که شارع مقدس تصریح کرده به اعتبارش، که از اون تعبیر میکنن به مصلحت معتبره. تصریح کرده این مصلحت است و معتبر، توضیح داده نماز خوندن مصلحت داره، مصلحت هم معتبر است، معتبری واجبه مثلا یا مستحبه. اهل سنت میگن که به این مصلحت معتبره باید عمل کنید. شیعه هم میگه، همه اهل سنت هم همین میگن، اختلاف اینجا نیست. دسته دوم از مصالح ملغا هستن، یعنی شعار مقدس تصریح کرده به این مصلحت عمل نکنید. اگر خیال میکنید منفعت نباید عمل کرد. مثل ربا، یکی چه ربا خاری میکنه، آقا 100,000 تا میگه، کسی میگه 150,000 تا میگیره، نه میبینیم بیکارم نشسته ای سود گیرش میاد. شعار مقدس میگه به این مصلحت عمل نه. در این هم اختلافی نیست، نه شیعه نه سنت. قسم سوم از مساله میگن مساله این که مرسلن، یعنی شعار مقدس اینا رو ارسال کرده، رها کرده، نه اعتبارش رو ذکر کرده به صراحت، نه الغاش رو به صراحت ذکر کرده، نه اعتبارش را و نه الغایش را. اینجا مالکی ها میگن که شما میتونید این مساله مرسله رو معتبر بدانید و حکمش رو صادر بکنید، بگید که مثلا واجبه یا مستحبه. شیعه مساله مرسله رو قبول نداره. چرا؟ برای اینکه میگه این مساله مرسله ای که شعار مقدس ها رو میگید اعتبار نکرده یا لغو الغا نکرده، این مصلحتی که شما میگید یقین دارید که مصلحته؟ بله، اگه یقین پیدا که 100 درصد که مصلحت اشکال نداره عمل کنید، ولی وقتی یقین ندارید ظنی باشه که عمدتاً هم ظنیه، نمیتونید اینو منبع و مدرک و مستند قرار بدید برای احکام شرعی. لا تقل ما لیس لك به علم، ظنی. علاوه بر این که شیعه میگه ما من فعلن الا له حکم بنص عام او نص خاص، هیچ فعلی شما ندارید که شعار مقدس حکمشو نگفته باشه. حالا ممکن به نص عام گفته باشه، به نص خاص گفته باشه، مثل حرم الربا، یا به نص عام ذکر کرده باشه، مثل لا ضرر و لا ضرر فلسطین، کلی ذکر کرده، عام ذکر کرده. پس بنابراین از نظر بحث فقهی، یکی از بحثی که ما در فلسفه فقه داریم که نمیرسیم بهش بپردازیم، بحث قلمرو فقه، قلمرو حقوقه، آیا بنابر مشروعیت الهی قلمرو فقه حد اکثریست یا حد اقلیست؟ ما دیدگاه حد اکثریه، یعنی فعلی نیست که شعار مقدس حکمش رو بیان نکرده باشه و قطعا بیان کرده، حالا یا به نص خاص گفته یا به نص عام گفته، دلیلش عام یا دلیلش خاصه. پس برای جای برای مساله مرسله نمیمونه دیگه. حتما این مساله مرسله که بگید یا مصلحت معتبر است که شعار معتبرش رو ذکر کرده یا ملغاست، اما شما نگاه نص خاص نکنید، نص عامه. یا استحسان مثلا، اینا چون ظنیان ما اینا رو جز منابع فرعی هم نمی شماریم. درست شد؟ مثلا اینا مثال هایی که می زنن گاهی خود در باب عرض کنم، بعضی عمدتا مسائل مستحدثه رو مثال می زنن، میگن مثلا فرض کنید آقا پیوند اعضا شعار مقدس نه اعتبار کرده این رو، گفته جایزه نه گفته جایز نیست، رها کرده. ما میبینیم الان مصلحت داره، پس میتونیم بگیم جایزه، بگیم نه شعار مقدس حتی اینو گفته جایزه، اما حکم عام گفته. ولی که ما دو تا دلیل عام داریم، یه دلیل عام وجوب نجات مصدومه، نجات مصدوم واجبه. حالا یه دلیل عام دیگه هم داریم که هر شخصی مالک اعضای بدن خودش هست، کسی حق نداره، همطور که کسی حق نداره در مثلا اموال یه شخصی تصرف کنه بدون اذنش، در جسم اون هم نمیتونه تصرف کنه بدون اذنش. مثلا فرض کنی کلیهشو یواشه بیوشش کن، کلیهشو در بیارن برای پیوند اعضا، نمیتونه برای اجازه بگیرن. حتی اگر این شخص گرفتار مرگ مغزی شده باشه، بعد از ورثش اجازه بگیرن، از اولیاش اجازه بگیرن، از اولیاش. خب بله، ما حق به قول معروف ولایت رو داره، حق ارث رو داره، از حقش میتونه بگذره. خب اگر حالا شما یک شخصی داره از دنیا میره، مثلا نیاز به کلیه ای داره، یک کسی هم مرگ مغزی مبتلا شده، اجازه اگر داده یا اولیاش اجازه بدن، میتونید این پیوند رو انجام بدید با اون دوتا دلیل عامی که دارید. لازم نیست که شعار مقدس حالا برای هر مسئله مستحدثی حکم نسخ خاص داشته باشه. اصلا معنای در واقع جامعیت نظام حقوقی اسلام به همینه که شما به هر مسئله مستحدثی که روبرو بشید احکام عامش رو و نصوص عامش رو میتونید پیدا کنید که بر مصادیق بار بکنید. این عرض کنم خدمتتون بحث عقل. بریم حالا سراغ یک منبع فرعی دیگری که اینم جای بحث داره به نام عرف. بله، یه منبع دیگری هست به نام عرف، همون سوره عقلا. عقلا به ما هم عقلا یا عرف یک شناختی پیدا میکنن. آیا عرف منبع کشف احکام هست یا نه؟ خب میدونید که نظام های سکولار یکی از منابع مستقلشون عرفه. اصلا سکولاریزم، سکولاریزاسیون به معنی عرفی گرایی و عرفی شدنه. این منبعشون عرف، نه قرآن سنت. حالا چه طرفدار حقوق طبیعی باشن چه طرفدار حقوق ارادی، عرف رو منبع کشف قواعد حقوقی میدونن. مسلمانی که منشأ مشروعیت رو الهی میداند و اراده تکوینی و تشریعی ارائی رو منشأ مشروعیت میدونه هیچ موقع ادعا نمی کند که عرف منبع مستقل هست. اما آیا عرف منبع ابزاری هم نیست؟ چرا؟ عرف یکی از عناصر مهمی است که در فرایند اجتهاد نقش داره. حالا من تو اینجا نکاتی نوشتم در باب معنای لغوی، معنای اصطلاحی عرف، اینا رو سریع بگم. عرف در لغت به معنای آرامش، سکون، معرفت، فعل پسندیده نزد عقل و شرع، خوی و عادت معنای لغوی دیگه عرف، فعل پسندیده و متداول میان مردم رو هم لغت عرف میگه. در قرآن واژه عرف دو بار ذکر شده، واژه معروف 32 بار و عرف هم به معنای در قرآن به معنای معروف، کردار و گفتار نیکو و پسندیده، به معنای احسان و نیکی کردن، امور پسندیده متعارف، یعنی هم معنی لغوی در قرآن هم به کار رفته. اما در اصطلاح فقه و اصول و حقوق عرف و عادت که البته گاهی وقتا تعبیر عرف هست، گاهی وقتا تعبیر عادته، گاهی وقتا تعبیر بنای عقلا است، اینا یه تفاوتای ظریفی هم بینشون هست. حالا ما اینجا تلقی به یه معنا میگیریم. عرف و عادت عبارت هست، اینو بنویسید که تعریف اصطلاحیه. عرف و عادت عبارت هست از امری که عرف و عادت عبادت هست عبارت هست از عبارت است از امری که از جهت عقول در نفوس استقرار یافته، استقرار یافته، تثبیت شده و طبیعت سالم آن را تلقی به قبول می کند. پس در واقع چیزی رو عرف میگم که این چهار عنصر رو داشته باشه. چهار عنصر داره: یک، شیوع بین مردم. وقتی میگه در نفوس استقرار یافته یعنی شیوع بین مردم داشته باشه، متعارف بین مردم باشه. آخه بعضی هستن یه چیزی خودش پسندیده میگه آقا عرف اینو میگه، نه این خودت میگی، نه عرف. عرف شیاع و شیوع باید داشته باشه. این یک. دو، این شیاع و شیوع سطحی نباشه، عمقی باید باشه، استقرار در نفوس داشته باشه. آخه یه وقت یه چیزی مثلا یه دفعه یه مد شایع میشه، دیدی؟ اما استقرار پیدا نکرده، اینو باز عرف نمیگن ها. شرط دوم، عنصر دوم، استقرار و تثبیت در نفوسه. شرط سوم، عقلانی بودنه، یعنی به خاطر عقول، به جهت عقول در نفوس استقرار پیدا کرده، عقلانی بودن. و شرط چهارم پذیرش طبیعت سالم آدمی است. طبیعت سالم انسان اینو بپذیرن. لذا حتما در عرف یک، اولا عرف یک، حالا ممکنه متعلق عرف از سنق فهم باشه، ممکن از سنق رفتار باشه، میگیم این فهم، فهم عرفی است. common sense که میگن این فهم عرفی، فهم عمومی. یه وقت نه، رفتار عمومی هست، یعنی یه وقت عرف متعلقش فهمه، یه وقت رفتاره. ولی حتما این فهم و رفتار باید مستمر باشه تا بگید عرفیه. طبعا از سر اراده مردم نشأت گرفته، جبر نیست، ارادیه. اما هنوز به صورت مجعول و قانون در نیومده. میخوام بگیم اگر یک عرفی این ویژگی ها رو داشت، میتونه منشأ قانون و جعل بشه یا نه؟ خب در اینجا طبق بحثایی که ما در مشروعیت گفتیم، در منشأ مشروعیت و بحث هستی شناسی حقوق و بحث مربوط به مبنای حقوق، که منشأ انحصاری قانونگذاری فقط از آن خداست، قطعا عرف نمیتواند منشأ قانونگذاری باشد مستقلا، چون حق ولایت نداره، حق طاعت نداره. جان بینی توحیدی ما ثابت کرد تنها قانونگذار خداست، اما عرف در منبع ابزاری میتونه نقش داشته باشه. حالا یه جایی مثلا عرف خاص ممکنه نقش داشته باشه، مثلا عرف سیاستمداران، عرف اقتصاددانان، عرف مثلا فرض کنید حقوقدانان، یا نه عرف عام، عرف عامه مردم. حالا این عرف یه وقت ابزار است در تعیین و تشخیص موضوع حکم و در تشخیص حکم به ما کمک میکنه، ولی در حال ابزاره. لذا عرف موضوع و عرف حکمی رو هم باید از هم جدا کرد. خب ما معتقدیم که عرف در نظام حقوقی اسلام گرچه منبع مستقل نیست، اما ابزار هست. منبع استقلالی نیست، ولی کارایی عالی و ابزاری داره. مثل چه کارایی؟ مثلا یکی از نمونه ها، یکی از کارکردهی که عرف داره، فهم مفاهیم مفردات و هیئت‌های لفظی آیات و روایاته. مثلا شما میخواید ببینید احل الله بی، بی یعنی چی؟ کی به شما میگه بی یعنی چی؟ عرف میگه، عرف میگه بی چه معنایی داره؟ معنی لغوی رو عرف به شما میفهمه، البته عرف عام زبان و ادبیات عرب. عرض کنم خدمتتون، یا مثلا فرض کنید ادله با هم تعارض پیدا کردن، درسته گفتیم از عقل استفاده میکنیم برای حل تعارض، اما این که جمع های ادله جمع عرفیه، میگن عرف این دوتا دلیل متعارض رو اینطوری جمع میکنه. یعنی شما اینو دست عرف بدی، میگه بابا این دوتا تعارضی ندارن. مثلا اکرم العلماء با لا تکرم الفساق من العلماء قابل جمعه، این خاص تخصیص میزنه عام رو. گاهی قد عرف در تشخیص مصلحت به ما کمک میکنه. مثلا در احکام حکومتی یادتون هست گفتیم حاکم اسلامی وقتی میتونه حکم حکومتی صادر بکند که مصلحت نظام، مصلحت اسلام و مسلمی رو درک بکنه. عرف خیلی در تشخیص مصلحت به ما کمک میکنه، مخصوصا عرف خاص در احکام حکومتی ها. مثلا اگر موضوعتون اقتصادیه، اقتصاددانان خیلی میتونن به ما کمک بکنن در تشخیص مصلحت اقتصادی. یا سیاست مداران خیلی میتونن ما کمک کنن در تشخیص مصلحت، حقوق داران هم همینطور. خدا رحمت کنه حضرت امام رو وقتی مجلس تشخیص مصلحت رو انداخت، فرمود در تشخیص مصلحت به کارشناسان نظر بدن، یعنی همون عرف خاص. یا از کنم خدمت شما در تطبیق مفهوم عام بر مصداق عرف به ما کمک میکنه. کی به ما میفهمونه که سرقفلی مصداق بی هست؟ عرف به ما میگه، عرف عام. یا در تشخیص حدود موضوعات احکام ثانوی که مثلا آیا اینجا قید ضرر هست، قید حرج هست، قید مرض هست، قید تقیه هست یا نیست، این عرف میفهمه. مثلا شما یه سال میرین مکه، اونقدر اختناق زیاده که اگر مثل شیعیان رجوع بگیرید با شما برخورد میکنن، کتکتون میزنن، این عرف میفهمه. خب اینجا میتونید مثل اهل سنت وضو بگیرید. اما یه وقت میرید مکه میبینید نه وضو شیعه، بگید کاری به کارت نده، اما مهر بذاری خیلی حساسن، عرف میفهم اونجا هم مهر بذاری. حالا بعضی از این شیعیان میومدن جلو صف اول دوم وای میزدن مهر میذاشتن، یا دستمال کاغذیش میذاشتن. اونقدر این عربا عصبانی میشدن، این وهابیان درگیری درست میشد، گفت از صف اول مینداختش عقب باش دعوا میکرد. خب اینجا باید به عرف، از خود شارع مقدس میگه در تعیین تقیه باید از عرف استفاده کنیم. پس بنابراین عرف در خیلی جا به ما کمک میکنه تا بتونیم حکم صادر کنیم. ولی اینو بگم خدمتون، بیشترین جایی که عرف به ما کمک میکند در تشخیص موضوعاته، این نقش ابزاریش در تشخیص موضوعات هست. مثلا اینکه مقتضیات زمان الان اقتضا میکند این حکم جاری بشه یا اون حکم، الان جای مصلحت است یا نه، الان جای تقیه و خوف است یا نه، اینا همه مواردی است که عرف نقش مؤثری داره. ببینید من دیگه وارد بحثای تفسیر در اجماع نشدم. اجماع حسی داریم، حدسی داریم، اجماع منقول داریم، بحثای مفصلی درباره شهرت فتوایی و روایی از سیره متشرعینه، این دیگه من وارد نشدم، چون عقل و یا خود درباره قرآن و سنت هم بحثای مفصلی میشد ذکر کرد، ولی چون عقل و عرف خیلی بحث مهمی است، برای اینکه روشن بشه فرق استفاده‌ای که ما متشرعین از عرف میکنیم با نظام‌های سکولار، یعنی فرق نظام حقوق الهی با نظام حقوق سکولار در بهره وری از عرف چیه یا عقل، لازم بود این دو تا رو توضیح بدم. ولی اجمالا توجه داشته باشید، به هر حال منابع به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم میشه. عقل منبعی، سنت و قرآن منبع اصلی هن. هرچند عقل مقدمه، هرچند قرآن در سنت هم مقدمه، اصلا سنت نقش تفسیر کننده و تبیین کننده قرآن رو داره، لذا عقل از یه جهت تقدم بر قرآن داره، قرآن تقدم بر سنت داره، ولی هر سه منبع اصلی هن. و بقیه موارد یعنی خبر واحد و متواتر، سیره متشرعین، اجماع، شهرت، عرف عام، عقل ابزاری میشن منابع فرعی. و السلام علیکم و رحمت الله. اونم باز از منابع اهل سنت که زنیه برای ما معتبر نیست. و السلام علیکم و رحمت الله. جلسه بعد انشاءالله بحث هرمنوتیک حقوق رو داریم که مختصری اونم باید اشاره بکنیم.